ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران میگوید عمده سفرهای اخیر مقامهای کشورهای خارجی به نمایندگی از آمریکا انجام می‌شود. آمریکا میگوید با اعمال فشار بر حکومت ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. مصرف مشروبات الکلی در اصفهان جان دست کم 5 تن را گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرهای اخیر مقامهای کشورهای مختلف به تهران عمدتاً به نمایندگی از آمریکا انجام می شود. کیوان خسروی در یادداشتی که در رسانه‌های ایران منتشر شده گفته است در این سفرها به مقام‌های کشورهای مختلف گفته شده است تا زمان تغییر رفتار آمریکا و به گفته او تأمین حقوق ایران مذاکره‌ای با آمریکا انجام نخواهد شد. به دنبال افزایش تنش میان تهران و واشنگتن در یک هفته اخیر برخی مقام‌های کشورهای مختلف از جمله وزیر خارجه عمان و مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان به ایران سفر کردند. کیوان خسروی نوشته تعدادی از سفرهای اخیر محرمانه بوده و خبرشان منتشر نشده است. وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن با اعمال فشار حداکثری بر حکومت ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. مایک پومپئو بامداد امروز به وقت ایران در مراسمی به مناسبت سالروز استقلال اسرائیل در واشنگتن گفت
ما امنیت اسرائیل را تقویت کرده ایم. با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید امنیت و ثبات در خاورمیانه و البته امنیت و ثبات اسرائیل.
دولت آمریکا تهران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه از طریق دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه می‌داند و با اعمال تحریم‌های شدید بر جمهوری اسلامی خواستار تغییر رفتارش شده است. تهران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می‌کند. جانشین فرمانده پلیس اصفهان میگوید تاکنون 5 تن در آن استان به دنبال مصرف مشروبات الکلی تقلبی جانشان را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین حسینزاده با بیان اینکه 2 تن از افرادی که به دلیل مصرف مشروبات تقلبی جان باختند زن بودند، از بستری شدن 48 تن در روزهای اخیر در بیمارستان‌های گوناگون در این رابطه اطلاع داده است. به همچنین گفت 5 تن به عنوان عاملان توزیع این مشروبات دستگیر شدند. در همین حال رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد جانباختگان روزهای اخیر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی را 6 تن اعلام کرده، گفته از تمام افرادی که به بیمارستان مراجعه کردند زیر 35 سال سن داشتند. فروش قانونی مشروبات الکلی در جمهوری اسلامی ممنوع است و هر سال ده‌ها تن در نقاط مختلف کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی جانشان را از دست می‌دهند. در حوادث جوی مانند سیل و آذرخش در یک هفته گذشته دست کم 9 تن در ایران جان باختند. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
به رادیو فردا گوش میکنید. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات روز پنجشنبه دوم خرداد ما اعلام کرد در یک هفته گذشته 9 نفر در شهرهای کاشان، میبود، چهارمحال بختیاری و آذربایجان شرقی بر اثر سیل، رعد و برق و ریزش کوه جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی سلیمی با ارائه گزارشی از امدادرسانی‌های انجام شده گفته است حوادث جوی اخیر سیل و رعد و برق در 17 استان از جمله آذربایجان آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلان و یزد را تحت تأثیر قرار داد که عملیات‌های امدادرسانی در 83 شهر و روستا و مناطق عشایرنشین انجام شده است. بنابر گفته‌های آقای سلیمی، در حوادث اخیر به 20050 نفر امدادرسانی شده است. به گفته او، امدادرسانی در شهرهای ایلام، خراسان رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس و کرمان همچنان ادامه دارد. در جریان سیلاب و بارندگی شدید در ایران در آغاز سال نو، نزدیک به 100 نفر کشته و صدها نفر مصدوم شدند. از دیگر پیامدهای سیل اخیر، بی‌خانمان شدن ده‌ها هزار ایرانی و هزاران میلیارد تومان خسارت بود. رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان روز پنجشنبه دوم خرداد ماه نیز با اشاره به اینکه سیل به زیرساخت‌های شهری و روستایی و بخش‌های کشاورزی و دامداری استان آسیب جدی وارد کرده است، خواستار عمل کردن مسئولان به وعده‌هایشان شد. قاسم ساعدی، نماینده دشت آزادگان در مجلس، گفت راه‌های ارتباطی روستایی در استان کلاً قطع شده است. مسکن‌ها در روستاهایی که حدود دو ماه درگیر سیل بودند نیاز به ترمیم دارند و زیرساخت‌های روستایی و شهری آسیب دیده است و باید هر چه سریع‌تر نسبت به بازسازی مناطق سیل زده اقدام شود. او همچنین تاکید کرده است در بخش کشاورزی و دامداری نیز خسارت جدی به مردم وارد شده که باید هر چه سریع‌تر این خسارت‌ها به مردم پرداخت شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چندین بار وعده داد که دولت برای جبران خسارات سیل اقدام سریع خواهد کرد. وعده‌های آقای روحانی برای پرداخت سریع خسارت به سیل زدگان در حالی بیان شده که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول او، گفته بود وعده دولت برای پرداخت خسارت به آسیب دیدگان سیل شوشتر در سال 95 هنوز اجرا نشده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دکتر فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، در اعتراض به طرح تبصره‌ای در قانون جزایی جمهوری اسلامی در جلسه تجدید نظر در احکام صادره علیه خود شرکت نکرد. به گزارش سایت کلمه، وی در بخشی از نامش در این باره نوشته است که به سهم کوچک خود در اعتراض به این تبصره که آن را فاجعه بار خوانده است، شرکت در دادگاه تجدید نظر درباره حکم زندان 5 به علاوه 1 سالش را تحکیم می کند. دکتر فرهاد میثمی مرداد ماه سال پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و نهایتاً به 6 سال حبس محکوم شده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران، درباره تبصره مذکور که سازمان‌های مدافع حقوق بشر هم نسبت به احتمال تصویب آن هشدار دادند، به رادیو فردا می گوید:
من معتقدم اصلاحیه از خود تبصره به مراتب مضرتره. تبصره‌ای که تصویب شد، حداقل قضیه آمد یه سری وکلایی که مورد وسوخ قوه قضاییه قرار داشتند، اونا رو گذاشت متهمین از بین اون وکلا وکیل انتخاب کنند. این مخالف صریح اصل 35 قانون اساسیه. این که قاضی دولتی باشه، وکیل هم دولتی باشه، چون سیستم حقوقی ما سیستمی است که وقتی متهم دستگیر میشه حق به سکوت نداره، نمیتونه وکیل انتخاب کنه و اگر حتی وکیلم باشه در کنارش تنها میتونه بعد از پایان تحقیقات نظر خودش رو بده، حق به مداخله نداره. همینجاش اشکال داره. این تبصره که بدتر شد، در یک سری اتهامات برگشت گفتش که باید از بین وکلای مورد وسوق قوه قضاییه انتخاب بشن.
در همین رابطه آقای احمدی، دکتر فرهاد میثمی در نامش نوشته در واقع طراحان تبصره جدید به جای آنکه ابروی فرشته عدالت را ترمیم کنند، ترجیح دادند تا چشمانش را به گفته وی کلن کور کنند. فکر میکنین آقای احمدی این که دکتر فرهاد میثمی در اعتراض به همین تبصره از شرکت در دادگاه تجدید نظر خودداری کرده، این حرکت چقدر میتونه اثرگذار باشه؟ ایشون خواسته که چنین تبصره‌ای تصویب نشه.
من اول تبصره اصلاحیه رو بگم که چه بزرگی داره تا اون رو خدمتتون عرض کنم. تبصره آمده درست وکلا رو گذاشته کنار، یعنی دیگه اون محدودیت رو برای وکیل قوه قضاییه در نظر نگرفته، اما اتهاماتی رو که مورد نظرش هست رو گفته تا 20 روز در مرحله تحقیق مقدماتی هیچ یک از این متهمین حق داشتن وکیل رو ندارن. بعد از 20 روزم اگر قاضی مرحله تحقیق تشخیص داد که بازم نباید وکیل داشته باشه، نگفته تا چه زمانی، گفته یک قرار منع عدم مداخله وکیل رو صادر میکنه و عملا ما در مورد قرارهای موقت در ایران سابقه خوشی نداریم، بینیم که دائمی میشه. یعنی در واقع در اتهامات امنیتی، اتهامات اقتصادی و اون موضوعاتی که در این تفسیر هست، عملا دستگاه قضایی قادر خواهد بود که یک متهمی رو برای همیشه از داشتن وکیل محروم کنه برابر این تفسیر اگر به تصویب برسه. اما اگر فردی مثل آقای دکتر میثمی یا هر شخص دیگری تجدید نظرخواهی کرده باشه در دادگاه حاضر نباشد، این یک حرکت نمادینه، اثر وضعی ندارد. حالا چه میزان مؤثر است چه میزان مؤثر نیست، این که ما هم از بد به تصویب این تفسیره معترض بودیم، ولی خب گوش شنوایی نیست.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در هند نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات سراسری نشان از پیروزی حزب هندو بهارتیا جناتا به رهبری نارندرا مودی دارد و به نظر می‌رسد این حزب برای دومین بار پیاپی بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. از هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد می‌شود و با پایان انتخابات سراسری در آن کشور که بیش از یک ماه به طول انجامیده، شمارش بیش از 600 میلیون رای از امروز آغاز شده است. هانا کاویانی.
نارندرا مودی رهبر حزب حاکم و نخست وزیر فعلی هند که در شعارهای انتخاباتیش همواره بر هند مرفه و قدرتمند تاکید کرده بود، روز پنج شنبه در پیامی توییتری نوشت: با هم رشد می‌کنیم، با هم به رفاه می‌رسیم، با هم یک هند قدرتمند و جامع خواهیم ساخت. از سال 1984 تا کنون این نخستین بار است که یک حزب در هند دوباره پیاپی اکثریت کرسی‌ها را تصاحب می‌کند. در انتخابات پنج سال پیش که حزب آقای مودی 282 کرسی به دست آورد، برای نخستین بار در طول 30 سال بود که یک حزب واجد اکثریت کرسی ها در پارلمان می شود. همچنین نتایج اولیه نشان می دهد که حزب کنگره، اصلی ترین حزب مخالف دولت به رهبری راول گاندی، 50 کرسی به دست آورده است. راول گاندی یک روز پیش از آغاز شمارش آرا از هوادارانش خواسته بود که ترس به خود راه ندهند و نظرسنجی هایی به گفته او دروغین پای صندوق آنها را ناامید نکند. گذشته از نتایج حزبی، نتایج فردی نیز نشان از پیروزی فعلی نارندرا مودی بر راول گاندی دارد. آقای مودی در حوزه انتخابیش بنارس به آسانی به پیروزی دست یافت، اما آقای گاندی در شهرش رقابتی شانه به شانه با نامزد حزب مردم هند که یک بازیگر سابق بالیوود است دارد. هند نزدیک به 1,300,000,000 تن جمعیت دارد و به عنوان سومین قدرت اقتصادی آسیا شناخته می شود. با این حال تولید مشاغل در این کشور متناسب با ورود ماهانه میلیون ها تن به بازار کار نبوده و نرخ بیکاری در هند را به بالاترین میزان طی 4 دهه اخیر رسانده است. با این حال روز پنج شنبه و با اعلام نتایج اولیه انتخابات، ارزش سهام در بازارهای بورس هند افزایشی چشمگیر یافت. حدود 150 میلیون تن از جمعیت هند مسلمان است و در ماه‌های اخیر شماری از گروه‌ها و احزاب اسلامی هند نسبت به انتخاب مجدد نارندرا مودی و آنچه که حاکم شدن هندوهای افراطی خوانده بودند هشدار دادند. در انتخابات پنج سال پیش نیز حضور نارندرا مودی در رقابت‌ها بحث‌هایی را در این کشور پدید آورد و مخالفان او از جمله به شورش‌های سال 2002 در ایالت گجرات اشاره می‌کردند که بیش از 1000 کشته عمدتاً از مسلمانان بر جای گذاشت. مودی در آن زمان وزیر اعظم گجرات بود. در انتخابات اخیر نیز مسلمانان از جمله دولت مودی را متهم کردند که در 5 سال اخیر نام برخی شهرها را که ریشه گورکانی داشت عوض کرده و همچنین کتب درسی را به گونه ای تغییر داده که نقش مسلمانان در تاریخ هند کم رنگ نشان داده شده بود.
آغاز شمارش آرای انتخابات بزرگترین نظام آزاد روی زمین هند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می داد. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.